هم احساس کنن صحیح من توی یک فعالیت دست جمعی همراه با کتاب دارن با یه سری آدم آشنا میشن، فرصت گفتگو پیدا میکنن، فرصت ابراز وجود پیدا میکنن. این نکته بودش که من سعی کردم بهش توجه بکنم. یعنی اتفاقی که توی این کارگاه ها میفته کمترین بخشش اینه که ما بشینیم یه کتابی رو بخونیم، خیلی کم به این اختصاص داره، بیشتر اینه که کتاب یک بهانه‌ای میشه برای گفتگو کردن، برای اینکه هر کسی به یکی از نگاه خودشون ماجرا رو چجوری میبینه. و طبیعی هستش که اول یه موضوعاتی شروع میکنم که برای زنها جذابیت بیشتری میتونه داشته باشه، مثلا فرض کنید ماجرای ازدواج فرزندان، یا ماجرای این که شغل، یا ماجرای بازنشستگی، یا ماجرای مهاجرت.
اینو ببخشید گروه سنیش معمولا بین چند تا چند اونگی شما
بین 40 تا 60-65.
بله
موضوعاتی که به هر حال اینها به طور روزمره باهاش درگیر باشن، نه موضوعات خیلی انتزاعی، نه موضوعات ناآشنا. از توی اون موضوع من کتاب‌هایی رو انتخاب می‌کنم که حتما داستانی باشه.
آها از ادبیات انتخاب می‌کنم.
بله.
من فکر می‌کردم مثلا شما وارد الان می‌خوای یه کتابای روانشناسی
اصلاً.
مثلا
اصلاً به چند دلیل وارد می‌شم، یکی اینکه اول تخصص من نیست. و من اصلا بخوام بیام راجع به چیزی صحبت کنم که بعدتر باعث بشه تاثیر عکس داشته باشه. دوم اینکه احساس شخصی من این هستش که خود داستان و رمان اون کار مهمی رو که روانکاوی و مشاوره میخواد برای فرد انجام بده انجام میده،
یعنی درمانی انگار در قصه اتفاق میفته.
اگر کسی واقعا احساس کرد چیزی فراتر از این احتیاج داره یا یک مسئله جدی و خاص بود، خب میره به یک متخصص مراجعه میکنه. این کار نیستش که من بخوام براش انجام بدم. من فقط سعی میکنم یه فضای لذت بخش و شادی فراهم بکنم که توش با خوندن یک داستان آدم ها احساس پیوند یا احساس پیدا کردن یک دریچه تازه پیدا بکنن.
این گروهی بودنشون در واقع طبیعیه که مثلا موضوعات مشترک بینشون هست، ولی باز هم این خطر انگار وجود داره ناخودآگاه. من اینو برای این میپرسم که کسی میخواد مثل شما مروج کتابه و بخواد تو این وادی هم وارد بشه، این نگران وجود داره که نکنی یه اشتباه انتخاب کنم. مثلا رأی گیری میکنین موضوعات رو، نظرسنجی اینطوری دارین؟
بستگی داره. در مورد بعضی گروه های نظرسنجی هست، یعنی گروه هایی هستن که خب یه گروهی هست به طور مداوم 3 ساله باهاشون هستم.
بله.
و با اونها چند تا سوژه رو مطرح میکنم و از بینش نظرسنجی انجام میدم. اما یه گروه هایی هم هستن که اینها گروه های ثابت نیستن، گرچه بخش عظیمشون مثلا 80%شون به طور ثابت میان، اما من از روی شناختی که دارم یا این حدسی که میزنم که الان وقتشه که مثلا یه سوژه یه خورده
چالش برانگیزتر،
بله چالش برانگیزتر، یا الان وقتشه که یه کار سبکتر مفرح‌تر بیارم، خودم این انتخاب رو انجام میدم.
احتمالاً با مثلا موضوعات روزم سر و کار دارین دیگه، چیزی که الان فرض کن روز منظورم نه موضوعات تقویمی خیلی آنچه که فرض کنین مثلا در یکی 2 سال اخیر بیشتر مطرحه، بیشتر سوال شده،
تا حدودی انقدر موضوعات ریز نمیشه واقعا، ولی کلیتره.
شما یکی از موضوعاتی که مطرحه و یکی کتابایی که باش انتخاب میکنی اصلا مثال بزن.
مثلا فرض کنیم بحث مهاجرت.
آها.
که یه بحثیه که خیلی میشه گفتش که توی 2-3 سال توی خانواده ها مطرح بوده. خب من سعی میکنم که چون 2 جور هستش این کارگاهایی که دارم، یه وقتی که به طور مشخص یه کارگاهی که یه بار قرار برگزار بشه با یه کتاب مشخصی، یه وقت کارگاهی هستش که مثلا قراره با این موضوع مثلا ما 2 ماه 1 ماه
کار کنیم.
تو اونهایی که ثابت هستش من سعی میکنم داستانهایی رو که با موضوع مهاجرت هست چندین نوع کتاب با سلیقه‌های مختلف معرفی کنم. مثلا کتاب نویسندش ایرانی باشه، نویسندش خارجی باشه، رمان باشه، داستان کوتاه باشه، این دستشون رو باز میذارم که هر کس بنا به سلیقه خودش بره اون کتابی رو که میخواد انتخاب بکنه.
خب حالا الان بخش اول گفتگوم تموم شد، بخش دوم رو از اونجای شروع میکنیم که حالا این کتابا رو چجوری میخونه.
بله
ممنونم ازش.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مروجان
در بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان مهمان تلفنی دارم، جناب آقای عبدالقادر بلوچ از استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار روستای وشنام دوری، که اخیراً این جوان فعالیت‌های ترویجی که برای خواندن انجام میده خیلی تونسته خوب عمل کنه و افراد زیادی رو با موانع و سختی‌هایی که داره به کار خودش جذب کنه. آقای بلوچ سلام عرض میکنم.
سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز پایزن العبدین، همچنین سلام و احترام دارم خدمت شنواندگان عزیز که صدای ما را از طریق رادیو دارن گوش میکنم.
ممنونم از لطفت. عبدالقادر عزیز بگو چجوری شروع کردی در روستای خودتون کارتو؟
حدود 5 ماه میشه که فعالیتای ما شروع کردم. اول دیدم که بچه ها همینطوری سرگردان هستم، برنامه ریزی اون چیزایی ندارم، بس خود لازم دانستم که برای بچه ها یک سرگرمی پیدا کنم و نشستم و فکر کردم و به این فکر و به این تدبیر رسیدم که بهترین سرگرمی که کتاب باشه که چیزی دیگه نیست. با کتاب فعالیت های خودم شروع کردم و الحمدلله وقتی که فعالیت های کتاب خانه شروع کردم بچه روز به روز اشتیاقشون بیشتر شد.
عبدالقادر جان در روستای شما اصلا بحث کتابخانی قبل از کارهای تو هیچ نوع چیزی داشت؟ طرفداری داشت؟
نه اصلا کلن بچه ها ندونستن که کتابای فقط همون کتابای درسی رو میدونستن، ولی کتابای غیر درسی را اصلا تشخیص نمیدادن. ندانستن غیر از کتابای درسی دیگه کتابای نماز سنچ ندونستن، ولی ما اومدیم همین کار کردیم. الحمدلله روز روز بچه که زیاد شدن، ولی فضای ما متاسفانه یکم کوچک بود. ولی
این فضای کوچکت کجا بودش؟ در کجا شروع کردی؟
تو یک اتاق کوچولو حدود 3x4 که حدود ما 100 نفر یا بیشتر در روز بچه اومدن استقبال کردن از کتاب، ولی فضا مانه چی مانه شد، فعالیت کتابی مانه شد.
چند متر بود فضات؟ چند متر بود؟
3x4 حدودن 12 متره.
بله
مانه فعالیت های مانه شد و ما از فضای بیرون و از فضای مسجد و از فضای مکتب قرآن اینا هم استفاده کردیم.
بله
کلام دلاله روز به روز بچه دارن بیشتر.
خب چی کار میکنی؟ چه فعالیت هایی رو طراحی کردی که هم سرگرم کننده باشه، هم کتاب توش باشه، هم
بچه در کنار کتاب اینجا واسه خودشون اسباب بازی درست میکنن، خودشون میسازن. از گل اگر از اینجا که بارون میاد یک گلی از آب پیدا میشه، از طریق همین گل خودشون برای خودشون ایوانات درست میکنن، مانند شطور اینا باشون مهربانی میکنن و بازی میکنن دیگه. از طریق سوزن دوزی دوستو از اینا درست میکنن و بازی میکنن، خودشون برای خودشون به صورت خلاقانه این کارا رو میکنن.
خب بعد تو چی کار میکنی که اینا به کتاب وصل میشه؟
اینا رو میارم کنار کتاب و کتابخانه میذارم که از امینا سواد بشه که بیشتر توجه کنن به کتاب و کتابخانه. الحمدلله اینا مستمر به ثمر هم رسیده که بچه ها خوب تشویق شدن به کتاب و
من دیدم که بچه ها رو مثلا میبری برای پاکسازی محیط زیست و اینها.
بله در طول هفته یک روز مخصوص برای پاکسازی معابر و اینا هم داریم. الحمدلله اگر ما هم این چیز چی کرده که کارگیری چیزی نداشته باشه، بچه ها خودشون به صورت خلاق دارن این کارها رو میکنن.
اون وقت
پاکسازی معابر و اینا رو دارن انجام میدن.
اون وقت بچه های منطقه شما به هر حال دو زبانه محسوب میشن دیگه، یعنی زبان مادریشون بلوچیه و فارسی.
بله.
خب اون وقت زمانی که با اینا کتاب فارسی میخونی ندیدی که اشکالات خواندن داشته باشن؟
بله اشکالات خواندن که 100% دارن، ولی ما داریم از دو زبان داریم تقویت میکنیم، زبان فارسی هاشون هم داریم تقویت میکنیم و زبان بلوچی هم نوشتاری اینا میفستن. این بچه اینجا اکثر نه 100% زبان مادریشون بلوچیه، در قسمت فارسی یکم مشکل دارن که فارسی صحبت کنن و لهجه صحبت کنن و در قسمت نوشتاریشون هم یکم ضعیفن. و ما در قسمت همین کتاب کتابخانی و داستانایی که داریم برای بچه داریم میخونیم، بلندخانی میکنیم و جمعخانی میکنیم با هم که زبان فارسیشون هم شیوا باشه و بلاجه فارسی صحبت کنن. و این الحمدلله یکم کمک کرده این کتاب های داستان الحمدلله بچه دارن.
خودت کجا آموزش دیدی کارهای ترویج خواندن رو؟
من همین کنار دوستان و پیش استاد بهار و اینا رفت.
آقای عبدالحکیم بهار؟
بله دیگه به صورت مشتاقانه داوطلبانه این کار شروع کردم. تو روستا خودم لازم دونستم که بچه سرگرمی ندارند و بچه از زبان فارسی نمیتونه شیوا و روان صحبت کنن، دیگه این کار شروع کردن.
و آخرین سوال منم پاسخ بده که کتاب ها به چه طریقی برات میرسه، تامین میشی؟
کتاب های ما از طریق نویسندگان که باشون در ارتباطیم، نویسندگان کتاب های خودشون رو برای ما میفرستن و انجمن میری گیتی هم کتاب در قسمت کتاب می ما همکاری کردم، در این قسمت با ما همکاری دارم.
سپاسگزارم از تو و امیدوارم که امسال هم مثل پارسال که خیلی موفقیت چشمگیری داشتی، کارت با حداقل سختی های کمتری بتونی ادامه بدی و هر کمکی هم که از دست ما بر بیاد حداقل در اطلاع رسانی فعالیت های تو دریغ نمی کنی. ممنونم ازت.
سلام باشی.
خدا حافظت باشه.
خدا حافظ.
بیست و هفت سالم و یکی از برنامه هایم به نام سفر و رسیدن به مقصد یک پانتومیم طولانی است که در آن تماشاگران تا آخرین لحظه مبدأ را با مقصد اشتباه می‌کنند.
خانه مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپه جلوی آفتاب حلقه زد و با خود گفت: بگذار مرد مارگیر آنقدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خسته شود.
کارمند بسته را میگیرد، همان جعبه کفشی که کمتر از 24 ساعت پیش روی ایوان خانه ما قرار داشت، دوباره با کاغذی قهوه‌ای بسته بندی و با نوار چسب شفاف مهرموم شده، درست همان طوری که به دست من رسیده بود.
شاید هم یک پیام تلفنی طولانی، خنده دار و بی سر و ته برایش آمده باشد که در آن همه آدم هایی که این آدم تا به حال می شناخته دارند توی گوشی تلفن حرف می زنند و همه با هم می گویند: تو قبول شدی، فقط یه امتحان بود، هممون سر کارت گذاشته بودیم، زندگی واقعی خیلی بهتره.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب ادامه میدیم گفتگوی امروز کتاببان رو با موضوع ترویج کتابخانی برای زنان شهرنشین و مهمان عزیزم سرکار خانم گیتی سفرزاده. به اینجا رسیدیم که خب موضوعات مورد توجه زنان طبقه متوسط رو شما انتخاب میکنی و حالا براش کتاب های قرار پیشنهاد چه؟ این کتاب ها رو تو خونه میخونن میان؟
بله، کتاب ها رو توی خونه میخونن، این بر حسب اون مشخصات اولیهی که دادیم که بدونن کتاب چی هستش. هر کس کتاب رو نظرش رو انتخاب میکنه، میخونه و میاد و شروع میکنه یه خلاصه از اون رو میگه و ما گفتگو میکنیم در مورد اون کتابه که بقیه براشون حالا میتونه جذاب باشه.
یعنی کتاب ثابت نیست بین همه؟
نه ثابت نیست،
یعنی یک نفر میخونه و میاد طرح میکنه
و اون طرح اون ممکنه جذاب باشه که بقیه هم تصمیم گیرن برن کتاب اون رو هم بخونن، یا ممکنه که اتفاقی دو نفرشون با هم یک کتاب رو خونده باشن که این باعث میشه که اتفاقا ممکنه با دو تا نگاه متفاوت کتاب رو دیده باشن و یه خورده اون بحث رو گرمتر هم میکنه. البته این برای گروه هایی هستش که ثابت باهاشون کار میکنن، گروه هایی که در حقیقت موردی هستن، یعنی مثلا ماهی یه بار دور هم جمع میشیم، شیوه کارش فرق میکنه. من خودم یه کتاب رو انتخاب میکنم.
معذرت میخوام، اگه اون گروه های دیگه هفتگی هن؟
بله اونا هفتگی هن.
بله. و چقدر چند ساعت وقت میذارین؟
دو ساعت.
و چند نفرن تعداد اعضای؟
ده نفر.
بیشتر بشه ضرر داره برای اهداف گروه؟
من تجربه نشون داده که بیشتر از 12 نفر خیلی اون شکل مطلوب کار انجام نمیشه چون فرصت نمیشه همه صحبت کنن شریک بشن توی ماجرا همدیگر بشناسن. معمولا 12 دیگه سقف ماجرا هستش. و اون گروهایی که ثابت نیستن که شکل کارگاه‌های مثلا ماهانه داره، در مورد اونا خودم یه کتاب رو انتخاب میکنم و کتاب رو اصلا نباید اونا قبلش خونده باشن. من کتاب میارم اونجا، یه سری بازی طراحی میکنم بر اساس موضوع کتاب.
یه دونه مثال لطفا.
مثلا شما فرض کنید که کتاب هستش راجع به مهاجرت.
خوب.
به اسم قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟
بله.
یه نویسنده ایرانی هم نوشته.
بله. کی نوشته؟
راضیه مهدی‌زاده.
بله.
یه خانم جوانی هم هست.
بله.
کتاب یه سری داستان کوتاهه. بعد من بر اساس این داستان‌های کوتاهی یه سری بازی‌هایی رو طراحی می‌کنم. فرض کنید مثلا یکی از داستان‌ها راجع به آدمایی هستش که دارن راجع به مهاجرت صحبت می‌کنن و این راوی داستان داره به عکس روی موبایل، صفحه موبایل اینا دقت می‌کنه و میگه که اینها انتخاب عکس صفحه‌شون بر اساس آرزوهایی هستش که نسبت به آینده و کشوری که دوست دارن. خب من از این بازی در میارم برای اینکه اون آدمایی که اونجا هستن بیایم ببینیم هر کی عکس روی صفحه موبایلش چیه و با این یه بازی بکنیم. خب این بازیه اولا برای خودشون جذاب میشه که ببینن ما اصلا چرا این عکس رو برای صفحه موبایلم انتخاب کردم، چقدر ربط داره به این که چه جوری دارم نگاه میکنم به زندگیم یا به آینده‌ام. و این باعث گفتگو میشه بینشون. بعد که این گفتگو این بازی اینها انجام شدهش.
من ابزارش هم همونجا حاضره. بله. دنبال هیچی نمیگردیم. بله. گوشیه.
میام دقیقا همون تیکه کتاب رو براشون میخونم. میام ببینید مثلا توی کتاب به این موضوع توجه شده. 3-4 تا بازی اینجوری در حقیقت طراحی میکنم. این سیستم کارش خود شبیه این چیزیه که اونور بهش میگن بوک پارتی. اینا در حالی که دارن بازی ها رو میکنن، اتیکای از کتاب هم میخونیم، چای هم میخورن، شیرینی هم میخورن،
پذیره کتاب.
دقیقاً. و ته ماجرا بعد از اون که اون 2-3 ساعت تموم شد، من کتاب رو بهشون هدیه میدم. تجربه نشون میده که اینا حالا کنجکاو شدن نسبت به کتابه، براشون جذاب شد، ارتباطی گرفتن و وقتی رفتن کتاب رو میخونن بهانه اینم ندارن که مثلا ما رفتیم کتاب فروشی این کتاب نبودش، دنبالش خیلی گشتیم.
این که شما نویسنده هستی براشون کمک میکنه، یعنی جذابیت داره براشون.
بله. خب اصولا همه ما اینجوری هستیم که دلمون میخواد آدمایی رو که توی یه شغلای خاصی هستن بشناسیم و اعتماد ما رو همین خورده جلب میکنن دیگه. یعنی فکر میکنن چون من خودم توی این فضا آشنا هستم و من همه سعیمو میکنم که به خصوص برای اونهایی که ماهی بار جمع میشن اگر نویسنده کتاب ایرانی هستش اون رو دعوتش بکنم.
خب پس بله. برنامه اضافه داریم.
بله. این خب براشون جذابه. یعنی کتاب خونی یه ماجره میشه براشون که با خیلی چیزای به یه پکیجی همراهه که براشون خوشاینده. آدمهای جدید میبینن، گفتگو میکنن، بازی میکنن، نویسنده کتاب رو میبینن، اعتماد میکنن به من که خب این حوزه رو میشناسم و یه آدم نیستم که مثلا شغلم
آره. میتونه کسی باشه که مثلا نویسنده نباشه و همین کار شما رو بکنه، یعنی کتاب شناس خوبی باشه.
بله.
بتونه فضای گفتگو هدایت کنه.
حتما همینجوره. یعنی این نیستش که من به خاطر اینکه حالا یه چیزهایی نوشتم یه نویسنده نیمه حرفه‌ای به حساب میام. بیشتر مسئله این هستش که اون عشق و علاقه و اشتیاقی هستش که شما بتونین به اون آدما منتقل کنین که اونها اعتماد کنن به شما.
این امیدواری وجود داره که از بین همینا باز کسانی بعدن خودشون برای این حلقه ها رو تشکیل بدن.
نمیتونم در مورد این 100% بگم، ولی میتونم اینو بگم که آدم ها میتونن خیلی تاثیرگذار باشن روی آدم های اطرافشون. به این که مثلا برای من میگفت یکیشون که من پسرم به من میگه که جدیدن مامان ما هر لحظه که تو رو دیگه اصلا میبینیم نشستی سر کتاب. یا یکیشون ما داشتیم با یه گروهی کار میکردیم داشتیم در مورد ادبیات ژاپن و اینها میخوندیم کتاب و خیلی این خانم به هایکو علاقمند شد. بعد میگفت دخترم به من زنگ میزنه از خارج کشور زندگی میکنه.
بله.
تو هر فرصتی من بهش میگم که مادر جون یه هایکوی خیلی خوب خوندم. یعنی ممکنه که خودشون درن یه حلقه تشکیل بدن، ولی مطمئنا این ماجرا روی اطرافیانشون تاثیر میذاره
و میگن که مثلا در سبک زندگیش میشه تغییراتی ایجاد میشه، مثلا نه اینکه به عنوان یک گزاره خیلی مستقیم.
درست.
وقتی شما با یه گروهی 3 سال هستی.
بله.
میتونی رصد کنی.
بله. اون گروهی که باشون 3 سال هستن واقعا تاثیرگذار بوده توشون. یعنی اون چیزی که با خودشون تعریف میکنن اینه که یه فضای خیلی شاد و خیلی مشتاقن هر هفته برای اینکه بیان.
نه میخوام ببینم تو زندگی شخصیشون چه تاثیراتی میذاره غیر از کتابخونی ها.
من فکر کنم اگر یه آدمی خیلی خودش روحیش تازه و جوان بشه خب حتما روی اطرافیانش هم تأثیر میذاره دیگه،
مثلا روی کاهش تنش ها، استراب ها، اینها.
حقیقتش من انقدر ریز وارد ماجرا نشدم اما مطمئنم که تأثیر میذاره.
توی این سنین مثلا پیش نمیاد که فرض کنید بگن خب حالا از ما توقع بیشتر نداشته باش، نمیدونم ما دیگه همین قم میتونیم بخونیم.
بله.
این فضا هم گاهی ممکنه توی طولانی مدت
بله پیش میادش و این کاملا یه چیزیه که به خاطر همین من سیستم رو اصلا اینجوری گرفتم که هیچ کس مجبور نباشه توی اون ثابت ها که اصلا انقدر دامنه تنوع کتاب رو زیاد میکنم که هر کی هر کتابی رو خواست انتخاب بکنه و اصلا هفته بعد که برمیگردن از هیچ کدوم نمیپرسم که این کتابو خوندی تا تهش. یعنی میخوام که این یک فعالیت کاملا آزادانه با میل و رغبت باشه.
هزینه پرداخت میکنن؟
بله
هزینه پرداخت میکنن. و اینکه محل شما ثابته واسه هر گروه یا ممکنه دوره‌ای بچرخه؟
برای گروه ثابت که ثابته.
بله.
اما برای اونایی که دوره‌ای هستن نمیچرخه، چون من سعی میکنم هر دفعه فضایی رو انتخاب کنم که اون فضا یه جور ربطی به موضوع هم داشته باشه.
منجر به کارهای اجتماعی شده براشون که مثلا این گروه فرض کنه یه فعالیت نیکوکارانه مثلا انجام بدن، یک در واقع این حلقه کتاب اونها رو به این سمت هدایت کنه که کارهای دیگه ای بکنن؟
تا به حال نه، ولی توی اون گروه ثابت این پتانسیل دیدم. یعنی خودشون هم چندین بار این پیشنهاد دادن که خوبه مثلا ما بیایم مثلا فلان کار رو انجام بدیم.
آها، یعنی این الفت
بله بله
بینشون ایجاد شده.
حالا خب من خیلی خوب نتونستم از موقعیت استفاده کنم، ولی من میگم پتانسیل هست.
بله بابا. نه خب این به نظر من همینطوری رسید که ممکن این پدیده ناخودآگاه به وجود
بله.
بیاد. نه اینکه شما براش برنامه داری، شما داری کاره.
یعنی مثلا میگم من شاید مثلا اگه فرصت بیشتری داشتم میتونستم از این موقعیت استفاده بکنم. بله. بودش امکانش.
بله بله متوجهم. خب خیلی ممنون، چون این موضوع که شما داری فعالیت میکنی واقعا هم تعداد افرادی که تو این طبقه قرار دارن زیاده و واقعا همون که گفتی مقفوله. من میدونم حرکت‌های فردی فقط، حالا امیدوارم با این تجربه شما این گسترش پیدا کنه. ممنونم خانم سفرزاده.
ممنون از توجه
عزیز.
شما
من مطمئنم که این برنامه کتابان خیلی توجه در واقع خیلی ها رو جلب میکنه به خودش. از شنوندگان عزیز کتابان هم سپاسگزارم که مثل همیشه همراه ما بودن و بازخوردهای خوب به ما میدن. تا برنامه دیگری که از کتاببان با شما باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله یه ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه یه تمنا با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اوناست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
وقت بخیر میگیم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. نوبت رسیده به برنامه زندگی مجله نیمروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبرزاق
مجله نیمروز.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، نیمروزتون به خیر و شادی. با مجله نیمروز همراه شما هستیم تا ساعت 11:30 و امیدواریم تا پایان همراه ما باشید. امروز در مجله نیمروز صحبت می‌کنیم راجع به تاریخچه دانشگاه در ایران. پرسش ما از شما اینه: شما عزیزانی که تحصیلات دانشگاهی داشتید کدوم دانشگاه تحصیل کردید؟ در مورد تاریخچه دانشگاهتون برای ما صحبت کنید. شمایی هم که دانشگاه نرفتید از دانشگاهی که نزدیک محل زندگیتون هست برای ما حرف بزنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. اما همکارانم در مجله نیمروز، سردبیر امیر رضا راز، مسئول توزیع فتانه بادپر، نویسنده مهین اکبری، خبرنگار محمد علی مؤمنی، حروفنگار آرش مؤمنی، منشی دفتر نسرین محبی خوب، تلفنچی ابوالقاسم مظاهری، و من دبیر تحریریه فاطمه حقیقت ناصری.
شاعر گفته: و
چه خوب آمدی. بل. صفا کردی. چه عجب شد که یاد ما کردی.
دستشون درد نکنه. کرامشون هم درد نکنه. خوبی خانم راستی؟
سلامتی.
خوش میگذره.
بله خدا شد.
میز من چرا اینقدر مرتب و منظمه؟ کار شماست. شما همیشه وقتی میای
من تمیز کردم اینجا رو، یعنی
عجب. آره این ببین
منظورتون چیه؟